بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين اللعن على أعضائهم أجمعين. مسئله 19 هم در این که اگر زوج مفطر باشه، یعنی زوج صائم نباشه، زوج مسافر یا مریض، خلاصه طوری است که بر زوج روزه واجب نیست و روزه نیست، اما مرأه روزه است و روزه بر اون واجبه، آیا در اینجا اگر زوجه را اکراه کرد بر جماع، کفاره اون زوجه بر عهده زوج میاد یا نمیاد؟ عبارت عربین اذا کان الزوج مفترن به سبب کونه مسافرن او مریضن او نحو ذلک، بالاخره زوج روزه نیست و کانت زوجته صائمتن، ولی زوجش صائمه، لا یجوز له اکراهها علی الجماع، جایز نیست که زوجه را اکراه کنه بر جماع. فان فعل لا یتحمل عن اهل کفاره ولا تعذیر، اگر این کار را کرد، زوجه را اکراه کرد و زوجه روزه خود را واسطه این جماع به هم زد، آیا زوج متحمل کفاره از طرف زوجه میشه؟ آیا زوج متحمل تعذیر از طرف زوجه میشه یا نمیشه؟ بحث در اینه. اینجا از این جهت بحث میاد که این زوجه در این حال این زوجه را داره اکراه میکنه و زوجه هم روزه است، آیا این شکستن روزه به این شکل بر زوجه حرام یا حرام نیست؟ یک بحث اینه. اگر زوجه بگیم به این که برد اون را اکراه کرد، در این صورت بر اون حرام نباشه و حدیث رفت اون حرمت را برمیداره، اکراه کرده. بگیم که بر او قضا هم واجب نیست، که دیروز گفتیم علامه حلی در تذکر مختلف گفته که اگر کسی مکرهن روزه خود را شکست، قضا هم نداره، یعنی روزه صحیحه، چون اگر شکسته روزه را مرتکب جماع شد گفت روزه صحیحه، مکرهن مرتکب جماع شد گفت روزه صحیحه و قضا هم نداره، خب کفاره هم که نداره. حالا اینجا بگیم بر زن در اینجا که روزه شش شکسته نمیشه، روزه صحیحه واسه اکراهی که به وجود میاد، روزه صحیحه، کفاره هم که نداره، در اون زن هم بگیم حرام نیست، چون مرتکب حرام نمیشه، روزش که باطل نمیشه که. خب یک بحث اینه که روزش باطل میشه یا نه، حرام است یا نه، چون اگر حرام باشه زوج حق نداره که زوجه خود را امر کنه به ارتکاب حرام، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ وقت انسان نمیتواند به یک مخلوق اطاعت کنه و در ضمن اطاعت مرتکب معصیت خالق باشه. و این جاهدا که الا تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، خلاصه یک قاعده مسلمی است که پدر، مادر، شوهر، اونا که در مواردی اطاعت از آنها لازمه، اگر امری به معصیت کردن بر شخص لازم نیست که انجام بده، اطاعت اونجا واجب نیست، اطاعت در اونجا تا اون حدی واجبه که مرتکب معصیت نشه، اگر اطاعت مستلزم ارتکاب معصیته اونجا دیگه معلومه که اطاعت لازم نیست. اینجا هم درسته که در این امر زناشویی، در این مورد درسته که در امر زناشویی اطاعت زوجه از زوج لازمه، اما در اون حدی لازمه که مستلزم ارتکاب حرام نباشه. پس از این جهت بحث ما مبتنی بر این که آیا این زن اگر مرد اکراه کرد و روزش واسه جما مثلا جما کرده بود جما کرد، این حرام است یا حرام نیست؟ اگر بگیم که بر این زن حرام نیست چنانکه استفاده از قول ادعی، خب اینجا اشکال نداره، از اونجا اشکال نداره. این یک بحث. بحث دیگه این است به اینکه تا چه حدی لازم است که زن از شوهر اطاعت بکنه، یعنی مثلا تمکین بکنه. خب تمکین یعنی کاری است با اراده و اختیار خودش انجام بده، اما در غیر این صورت چطوره؟ حالا عبارت جواهر رو بخوانم روشن بشه. صاحب جواهر در اینجا داره که در جلد 17 صفحه 230 که بحث مونجاست، ولو کان مفترن به سفر منحوه و یا صائمتون، شوهر مفتره. گفتیم که بیشتر فروع فروعه را از جواهر میگیره. اگر شوهر مفتره با سفر نوه و هی صائمتون، فاکره ها بعد اون رو اکراه کرد بر انجام جما، فان بعضی هم وجوب الکفارات انها، بعض آمده گفتن که اگر این کار کرد باید کفاره اون زن رو بده. البته این از مساق روایت خارجه. روایتی خواندیم این بود که هر دو روزه باشند و اینطور چیزا و اکراه کنه این آن را، و این مورد از اون روایت استفاده نمیشه. ولی خب بعضی گفتن بر لباسه تنقیه مناطی چیزی اینجور گفتن. در پاورق جواهر، جواهر چاپای اخیر، خب خیلی کمک برای ما طلبه ها، برای که سابقا جواهر مطالعه میکردیم آدرس روایات نداشتیم، جواهر هم ذکر نکرده بود، آدرس کتب نداشتیم. الان در پاورق ها این کتاب های چاپ جدید بسیار خوبه، ریاض و مسالک و جواهر و مستند داشته و امثال اینا خلاف و منتها و تذکره و اینا، خدمت بزرگی است این کار که در پاورق آدرس روایات هم این میسن. خب در اینجا در پاورق داره که علامه در قواعد، فان بعضی هم میگه علامه فل قواعد، فان بعضی هم وجوب الکفارت انها لا انهو، کفاره زن را باید بده، خودش که روزه نیست. قد یحتمل کما فی القواعد از سقوط، اصلا میشه گفت بر این که بر مرد کفاره هم لازم نیست، لکون مباهن، این کار کار مباهی است برای اون زن، برای که زن درست روزه است ولی اگر اکراه بکنن خب حرام حرمت برداشته میشه. حتی علامه هلی در مختلف و تذکره هم خواند قضا هم گفتن نداره، چون که حرام نیست دیگه، حرام نیست زشون باطل نیست دیگه. فقط یفتمن که ما پل قواعده از سقوط لکون مباهن غیر مفترن لها، برای که این کار برای زن مباهه و روزشی به هم نمیزنه، لانتفاع المقتضی للتحریم، برای خاطر اینکه مقتضی تحریم فساد صوم بود و صومش هم باطل نیست دیگه. ذل مفروض ان صومها و یفسد بذلک، فرض اینه که صومش فاسد نمیشه. این مبنوی علامه در قواعد و همینطور علامه در تذکره و مختلف باشه میگن روزش درسته دیگه. پس چه اشکال داره که اگر این مرد زن رو اکراه کنه برای این کار و کارم انجام بشه نه کفاره متحمل نه تعزیر متحمل اینطور چیزا. لکن فی المدارک ان الاسخ التحریم، در مدارک گفته اسخ اینه که حرام این کار، حرام اکراه، حرام برکار لاصالت عدم جواز اجبار المسلم علا غیر الحق الواجب علیه، برای خاطر این که اسخ اینه که تحریم اصلی که جایز نیست که مسلمان را مجبور کنم، مجبور کنیم بر غیر حق واجب علیه. درسته که بر زن تمکین لازمه، ولی در ارتکاز متشرع همه جا تمکین لازم نیست. مثلا زن داره نماز بخونه، وسط نماز و یه نماز بشکن بیا این کار بکنیم، نه. در ارتکاز متشرع در وسط یک عبادتی است که مشغول اون عبادته، چیزی رو شارع برای به هم خوردن اون عبادت لازم کرده. معلوم نیست که چی این حق زوج داشته باشه. لأصالت عدم جواز اجبار مسلم على غیر الحق الواجب علی در مدارک اینطور گفته. در فوارق هم داره جلد ششم مدارک صفحه 119 صاحب جواری میگه و فیه بحثون، همین الله اعلم تمام میکنه و فیه بحثون، بحث برمیگرده به این که آیا حقی که مرد نسبت به زن در این موضوع تا چه حدیست، آیا در اون حدیست که مستلزم شکستن عبادتی به همزن یک عبادتی مثلا نباشه، آیا اون حق در جاییست که، حالا چون بعد هم بگیم، در جاییست که اون زن خوب احساس وظیفه کنه و روی اراده و اختلالات و خوابه، چون بعد هم میگه خواب هم میاد بدن، خواب اگه زن خواب است و مرد این کار را کرد، سوم اون زن به هم مخوره یا نه؟ آیا مرد این حق را داره که مثلا خواب باشه این کار را بکنه؟ تا این اندازه مثلا حق مرد نسبت به زن وسعت داره یا نداره؟ آیت الله خویی در حاشیه اینجا دارن که جواز غیر و بعیده، در مستند الاولا میگه جایزه، میگه جایزه این کار، برای خاطر اینکه در اول صورتی جایز نیست که یک کاری انجام بده که یک فعل مبغوض شارع را انجام بده، انجام بگیره و میگه این کار مبغوض شارع نیست، برای زن که خواب است، برای زن که روزه، این هم فرضیه که روزه نیست، مرد که روزه نیست، زن هم که خواب است و این کار روزه، زن رو هیچ باطل نمی کنه، روزهش فاسد نیست، مرتکب حرام حرام هم نیست اینا. خلاصه بحث ما بحث ما در همه زبه زنه، مرد رو که بسی نداریم، مرد روزه نیست، مرد روزه نیست و حالا واسه مسافر یا مرید، صحبت اینه که مرد که روزه نیست از زنش اگر درخواست کنه که این کار رو بکن، حتی اکراهش بکنه، روزه اون زن چطوریه؟ بس داریم مرد که بسی، آیا این با صحبت در این روزش باطله، علامه میگه باطل نیست، صحبت در همینه، علامه در منتها و در تذکره و مختلف میگه روزه باطل نیست، صاحب جواهر هم میگه معلوم نیست باطل باشه، صحبت در همینه. گفتم بحث مبتنیست بر دو حق، دو چیز، من از اول که میگم دقت به همه این موضوع دارم، بحث مبتنیست بر این که آیا روزه زن باطله یا نه، مرتکب حرام میشه یا نه، این یه بحث. کسانی که میگن نخیر حرام نیست روشون باطل نیست، این یه بس. بس دوباره که مرد تا چه اندازه حق داره زن را الزام کنه به انجام این قبیل استمتاعات، این دوتا رو با حساب کنیم. بله اگه گفتیم که بر زن حرام است، و هیچ وقت حق نداره که شخصی کسی را وادار کنه به کاری که حرام است، طاعت شوهر و پدر و مادر و امثال اون در جای جایزه که مستلزم ارتکاب حرام باشه، این اول. دوم این است که حق مرد تا چند اندازه وسعت داره، حتی اگر زن روزه است و نائمه به خواب رفته، مرد بیاد در حال نوم اون این کار رو بکنه، روزه زن صحیحه، برای خاطر این کار ارادتن مرتکب جماع که نشده که، اما مرد این اندازه حق داره که اون با اینکه روزه است در ارتکاب متشرعی هستید، کسی که مشغول یک عبادتیست، یک شخص دیگری ولو اینکه پدر باشه، مادر باشه، شوهر باشه، آیا حق داره که بگه دوازده بشکن فلان کار رو بکن؟ روزه هم نماز رو که شکستن داره، روزه هم شکستن داره دیگه، خلاصه اینا رو باید روشن کرد، تا اینا روشن نشه بس روشن نمیشه. صاحب جوار گفته فیه بحثون، دیگه چیزی نگفته، ولی از فیه بحثون گفتن معلوم بشه مطلب پیش ایشان، مطلبی که مدارک میگه پیش ایشان مسلم نبوده، صاحب مدارک از تحریم متراب است، ولی ایشان میگه فیه بحثون، بحث همینه، دو تا بحثه، که بحث این که آیا در اینجا این حرام است بر زن یا نه. ما که گفتیم که زن اگر اکراه بشه، اکراه غیر از ایجاره، اگر بخوانن آب بریزن گلوش دست و پای شیبان داری؟ نه، روزش باطل میشه. اما اگر بترسانن هم روی اکراهن، اکراه از این طرف، ولی اون اراده و اختیار برای فرار از اون مکره و علی، اگر اونجا بیت باشه باطل، روزش باطله، روزه ترک شده دید، روزه از ارادتیم روزه خودش خورده، از ارادتیم اون کار را انجام داده. خلاصه این بحث مبتنیست برای این بمزاعتی که عرض کردیم. اما روایت شامل اینجا نیست، چون روایت در جایی که هر دو روزه بودند و دو تا کفاره گردنش میومد و تعذیر 50 تا زیانه بود، روایت شامل نیست. روی قواعد داره، قواعد همینه که آیا این روزه باطل یا نگاه مد روزش باطل میشه، ولو مکره هم باشه روزش باطل میشه. چون روزش باطل میشه بس مرتکب حرام میشه، منتها حرمت اشاره حدیث رفت برداشت، اما روزش باطل میشه. در ارتکاز متشرعه وادار کردن شخصی، اکراه کردن بر شخصی، به هم زدن یک عبادتی که اون عبادت استمرار لازم داره، نماز استمرار داره از اول تا آخر، قطع نمیشه کرد. روزه همینطوره، استمرار داره از طلوع فجر تا غروب باری امساک. به نظر میاد به اینکه این جایز نباشه، اما خب کفاره اون رو نباید بده، به گردن این نمیاد، برای خاطر اینکه اون حدیث که اینجا رو شامل نیست و اصلا اینه که کفاره کسی به گردن کسی نیاد، اصلا کفاره هم نداره چون اکراهش کردن دیگه. خب اون دومیه، دو تا بود، یک مسئله اکراه بود، یک مسئله نوم بود، دو تا مسئله، قاطی نکنید. عبارت عروه هم هر دو رو داره. عروه اینطور داره: اذا کان الزوج مفطرن بسبب کونه مسافرن و مریضن و نحو ذلک، کان زوجت صائمتن لا یجوز اکراه علی الجماع و ان فعل. عروه میگه لا یجوز، روی همون ارتکاز متشرع است، یک عبادتی که در اون عبادت استمرار اعتبار داره. نمیتونه شوهر به زن بگه که شما اون را قطع کن، یعنی این را جایز نمیدارن، چه این حق شوهر نداره. و این فعل را تحمل بر کفاره متحمل نیست. وقت بعد مسراق اون مسئله ده: هل یجوز مقاربتها و هی نائمتون اشکالون. بعد اون مسراق خواب، این به همون گذر کرده، آیا جایزه که مقاربت کنه و هی نائمتون اشکالون؟ آیت الله خویی دراشه داره که جواز غیر و بعیدین. آیت الله خویی در مستندات دو سه صفحه اینجا محص داره کبران و سغرویان که آیا چه این حقی هست یا نه، آیا چه این حقی وجود نداره، حق شوهر تا چه اندازه هست اینا. خب آیت الله خویی میگم به اینکه خب این برای زن این کار حرام نیست، چون خواب هستی، روزش هم باطل نیست، روزش باطل نیست، خواب هستی، نه قضایی نه کفاری، چیوری زن نیست. اما قائلا میگه مردم این حق را به این وسعت داره که در خواب با اینکه اون روز است این کار را بکنه. بله که قائل بشه مرد این حق را به این وسعت داره و روزه اونم که فرض باطل نیست جایزه، اما صحبت در اینه که مرد واقعا حقش تا این اندازه وسعت داره که با اینکه اون روز است در خواب بکنه. دست برمیگرده به اینکه ما از ادله چه اندازه استفاده کنیم حق استمتاعات زوج را از زوجه، اشکال نفرست، اشکال هست. خب این مسئله 18 هم، مسئله 19: من اجزن الخصال سلاس فی کفاره. کسی که از خصال سلاس در کفاره رمضان عاجزه، صیام و شهرین، اطعام ستین مسکینان و عتق رقبه. گفتیم کفاره هم کفاره مخیر است نه مرتبه، یعنی مخیر بین این ستاست، مرتبه مثل زهار این هست، اول اتقر غبست و بعد سیام شهر اینو بر اتعام ستی نمیگه، مرتبه میگن. کفارات خب انو اقسام داره دیگه. این کفاره کفاره مخیره است ما گفتیم. حالا کسی اگر از هیچ یک از اینها رو قدرت نداره، عجز داره از هر سه، چه باید بکنه؟ من عجزه ان الخصال صلات فی کفارت مثل شهر رمضان، خب عاجز شده، تخیره بین ان یسوم سمانه اشهر یومان، مخیر است یا 18 روز روزه بگیره یا تصدق کنه به ما یوتیق، حالا که نمیتونه دو ماه روزه بگیره اتقرقه بکنه بس اطعام ستین اینجا یا بیاد 17 روز روزه بگیره یا اینکه تصدق کنه به اندازه که قدرت داره اینطور فرمودن تخیر بین ان یصوم ثمان عشر یوما او تصدق به ما یطیق یا تصدق بده به اون اندازه قدرت داره و عبارت قروه رو میخونیم ولو عجز بالممکن منهما حالا اگر هیچ کدوم باز قدرت نداره نه قدرت 18 روزه داره نه قدرت تصدق هیچ چی نداره لم یقدر شیء منه استغفر الله اینجا استغفار کنه ولو مرتن استغفار کنه ولی یک دفعه استغفر الله ربی و اتوب الیه بگه بدل از کفاره خب حالا آمد این کار رو کرد نه 18 روزه رو توانست بگیره نه تصدق توانست بده یا استغفر الله ربی و اتوب الیه بعدا قدرت پیدا کرد آیا این سقوط سقوط دائمی است یا سقوط سقوط مادامی است یعنی مادامی که قدرت نداشت استغفار کافی بود مادامیه یا نه خیلی سقوط دائمیه یا اینکه به کلی دیگه استغفار کرد تمام شد ولو بدل قدرت هم پیدا کنه بر اتقر قواسی همه شهر اینه قدرت هم پیدا کنه دیگه تمام شد رفت حتی برای 18 روز هم قدرت پیدا کنه راسته تمام شد رفت یا تمام پیدا شد اروه گفته که و این تمکن بعد از آلکم منها من کفاره اتا بها باید احتیار بکنه این بحث فعلی ماست در این بحث فعلی ما روایات زیاد داریم باید این جمع بین این روایات چه اقتضا میکنه خب اینجا در وسائل حالا جلد هفتم باب نهم از ابواب بقیت صوم الواجب صاحب وسائل یک بابی هم اینجور داره در اون اواخر کتاب بقیت صوم الواجب ابوابی داره حدیث اول از باب نهم صفحه 279 بله عنوان ما بینه باب و حکم منکان علیه صوم و شهرین متتابعین فعجزه عنوان ما بینه یک خبر هم بیشتر نداره باب نهم از ابواب بقیت صوم الواجب وسائل 20 جلدی جلد هفتم صفحه 279 محمد عبدالحق حسن شیخ طوسی به اسناد عن سعد ابن عبدالله عن ابراهیم ابن هاشم این چهره را میشناسیم سعد ابن عبدالله اشعری قم بسیار خوبه ابراهیم ابن هاشم که میشناسیم پدر علی ابن ابراهیم عن ساحل مرار و عن عبدالجبار ابن المبارک از اسماعیل ابن مرار و از عبدالجبار ابن المبارک این دو نفر توصیق نشدن صریحاً از جهت این دو نفر میتوان گفت خبر ضعیفه آیات الله خوی آیات الله از مای خوی علی الله مقامه در معجم رجال حدیث این دو نفر را میگه سقن چرا؟ چون ایشان در جلد اول معجم رجال ما در کتاب‌های رجالی ما یکی از کتاب‌های کامل ما همین کتابه 23 جلد معجم رجال معلومش یک لجنه پرکاری مدتی کار کردن تا توانستن که این کتاب بنویسن یکی از مزایای این کتاب اینه که از هر راوی چند تا حدیث داریم نوشته شده مثلا یک مزیت بزرگی است تا بشناسیم به این که اینا یه وقت یک آدمی مثل ابراهیم جمال خب جمال از چند تا حدیث ازش داریم خب این صفوان ابن یحیی است مثل این صدا حدیث داریم خب فرق داره با هم دیگه اونا فقیه هست این فقیه نبوده خب فقیه فرق میکنه با غیر فقیه یک خبر رو نقل کنه مثلا اینا خب الان یعنی ایشان در اونجا این دو نفر را، ها اینو می‌خواستم بگم، ایشان در جلد اول مجمع رجال برای راه‌های به دست آوردن ثقه بودن و ساقط گفته که یکی از راه‌ها کتاب علی ابن ابراهیمه، تفسیر علی ابن ابراهیم، برای خاطر اینکه این علی ابن ابراهیم در اول تفسیرش گفته کل کسی که ازش حدیث نقل کنم ثقه‌ان، بنابراین هر کسی که در اسناد تفسیر علی ابراهیم باشه ثقه است. یک. دوم، ابن قولوه در کامل زیارات، اونم در اول کتاب گفته هر حدیث نقل کنم رجالش ثقه است. وقت این دو بنابراین خیلی راه باز شد برای ما. ما خب سراغ کشی و نجاشی اینا میریم، خب یکی از راه های هست بینیم سراغ این دو تا تفسیر، هر کس که در رجال در اسناد رجال این یا اون بشه قصد دیگه جوری گفته. از این جهت خیلی از ثقه ها را واسه همین درست کردی. این دو نفر را میشون بگه چون واقع شده، اون اولی در تفسیر ابن ابراهیم، دومی در کامل زیارات این ثقه هم. ولی بعدا نقل شد که ایشون از نر برگشتن و باید هم برگردن، برای خاطر این خب ما باید دیدیم که به دست آوردن وساقت از چه راهیه، باب شهادت یا باب رجوع به اهل خبره است. باب شهادت نمیتونه باشه، چون در شهادت ان هستن باید مطلب برای انسان ثابت بشه، باب شهادت اینه، یا ببینی یا بشنوی، اینطور چیزی نباشه دیگه اون باب شهادت نیست. بله، اما باب رجوع به اهل خبره اینه که متخصصینی هست با اونا ما مراجعه کنیم، که طبیب مراجعه کنیم، ولی یهودی هم باشه مثلا مقوم و تقویم اهل خبره مراجعه کنیم تا تقویم کنن، قیمت کنن این خانه رو. این طور جاها این رجوع به اهل خبره است، مانن فی از این بابه، از باب رجوع به اهل خبره است واسه وساقت. مثل کشی و نجاشی که یک عمری را در شناخت اشخاص مصرف کردن با نام مراجعه میکنیم. علامه هلی هم تقریبا تا حتیم اینجوره، شیخ طوسی هم اون قسمت داره، بله کتابایی داره در رجال این. خب این چند نفر، کشی، نجاشی، شیخ طوسی، علامه هلی، اما علی ابن ابراهیم متخصص در فن رجال نیست، و همینطور ابن قولوی. از اینجا قول اینا برای ما حجت، برای خودشان حجته، خب مجتهد است برای خودش به دست آورده علی ابن ابراهیم، اما برای ما، ما رجوع میکنیم به اهل خبره. این دو نفر خبرویتی در رجال که ندارن، که آیت الله خوی از نحرفش برگشته. چیزی که برای ما کار راستان میکنه حدیث مورد عمل فقه هاست، ولو از این دو نفر ضعیف باشن حدیثی میخواییم بخوانیم. از این جهت هر کجا که حدیثی مورد عمل فقه ها باشه، هر چند ضعیف هم باشه، همقدر که عمل کردن عمل اونها موجب حصول اطمینان برای ماست و این کافیه. حالا خبر اینه، ان یونس بن عبدالرحمن. خب این دو نفر، یعنی هر کدام اینا یک یک بودن دیگه، اسرائیل مرار، ها دو نفر بابا وقت شده. این دو نفر که ضعیف بودن از یونس جمیعن، ان یونس بن عبدالرحمن، ان عبدالله ابن سنان، نسخه بدل تو پرانتز میشه مسکان. حالا این یونس ابن عبدالرحمن عبدالله ابن سنان درسته یا عبدالله ابن مسکان درسته؟ کدام درسته؟ برای یک بفهمیم از کدام نقل کنیم به کجا باید مراجعه کنیم؟ ولی همینطوره، باید ببینیم که این یونس ابن عبدالرحمن از هر یک از اینها، یعنی از هر دو از اینها حدیث نقل میتونه بکنه. بله ما هم میگیم هر دوم خوبن، یا نه خیر، این است نه آن، یا آن است نه این. خب این رجوع میکنیم به همون کتاب معجم رجال حدیث، چون معجم رجال هست همین کار رو کرده، در هر راوی معروف مخصوصا میگه از کی نقل میکنه و کی از این نقل میکنه. به اونجا که مراجعه میکنیم، بله به اونجا که مراجعه میکنیم، میبینیم که حالا در عرض کنم که جلد بیستم بود، یونس بن عبدالرحمن وقع فی اسناد کثیر روایات تبلغ 263 حدیث. یونس ابن عبدالرحمن میگه در اسناد بسیاری از روایات که اونا کلن 263 معتین و ستین و سلاس 263 حدیث این نقل یونس عبدالرحمن اسمش در سنست برد. این خیلی مقامش بالاست، چون زمن الله و رضا علیه السلام الجنت سلاسن، امام رضا علیه السلام سه مرتبه برای این یونس زامن بهش شد، چون یونس کسی بود که با دربار خلافت هم ارتباط داشت، مثل علی ابن یفتین مانند بگم چاده ایم. این بود که میگفت که خب دربار ظلم و فساد، چون دربار بنی عباس بسیار دربار فاسدی بوده. من چند روز قبل از این در اون شهادت امام صادق علیه السلام مطالعه میکرد مقدار، دیدم وقتی که منصور خلافت بنی عباس رو قبضه کردن، منصور خیلی شقی و قوی بوده، توانست که این خلافت بنی عباس را جا بندازه و محکم بکنه. مردم در فکر اهل بیت بودن، ولی بنی عباس موج سواری کردن، توانست این کار را بکنه. وقتی نطقی نقل بکنه از منصور، منصور در آن نطق خودش واقعا اصلا میگه که ناصبی بودن اینا، نه اینکه حضرت امیرالمومنین را خیلی خیلی تنقیص میکنه و در آخر عمرش تنها مانده، کسی دور و برش نبودند، مثلا چی بوده بیدعایی به خود میکرد اینا. و بعد رفت سراغ امام حسن مجتبی، یک حرفای زیاد، یکی از حرفایی که میان مردم شایع است و درست نیست همین بنی عباس درست کردن. امام حسن مجتبی زن زیاد میگرفت و طلاق میداد، اینو بنی عباس درست کردن. بنی عباس چون بنی الحسن در مقابل بنی عباس قیام کرده بودن، بنی الحسن اونا در اون زندان منصور تعداد از اینها زندانی بودن، از رجال بسیار بزرگی که بنی الحسن اون زندان طوری بود که شب و روز برایشان معلوم نبود، نه شام نه بهشون غذا میدادن نه آب میدادن، همون جا هم زندان رو سرشان خراب کردن. این بنی الحسن در مقابلش قیام کردن، عبدالله مثلا در بصره قیام کرد، محمد بن زکیه در مدینه قیام کردن، اینا قیام کردن در مقابل خلافت بنی عباس. منصور برای کوبیدن اینها رفت سراغ امام حسن، مثلا امام حسن را کوبید که بعد امام حسن چند صد تا زن گرفت و طلاق داد. اینا همش مجعولاتی است و بنی عباس درست کردن اینا. خلاصه اونجا امام حسین بقیل تنها ماند، آمد اونجا و کشت. دیدم این اهل بیت را به طور کبیدن شکشت، ناصبی بودن اصلا اینا، واقعا اینجوری بودن. خب در چین درباره گاهی مثل علی ابن یقطینی، یونس عبدالرحمنی اونجا باید نفوذ کنن تا بتونن برای شیعه ها خدمت کنن، کیان تشیع حفظ کنن. یونس عبدالرحمنی مقامش خیلی بالاست. خلاصه در این موجه من اجازه است داره که یونس عبدالرحمن از هر دو نقل میکنه، هن عبدالله ابن سنان، هن عبدالله مسکان، هن ابی بسیل. حالا بقیه من بری پرده انشاءالله. اللهم صل علی محمد.